ای ایران، به من بگو بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
بارخورد،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری هستم، به همراه خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه، با بارکدی دیگه با شماییم. هدف بارکد، انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال و همینطور اقتصاد دیجیتال، حاکمیت دیجیتال و هر چیزیه که به دیجیتال مربوطه. علاوه بر مهمان حرفه‌ای که کارشناس اون حوزه هست و در استودیو در خدمتشون هستیم، بخش‌های مختلفی هم توی برنامه داریم. حکرانی دیجیتال رو با علیرضا بزرگمهری جلو می‌بریم. بخش آموزشیمون رو با افشین گلستان جلو می‌بریم. مهمان این برنامه‌مون خانم دکتر مریم محبی فیروزآبادیه که استاد دانشگاه و مشاور بازارهای مالیه. اما نکات مهم این برنامه، به ارتباطات تجاری و مراودات اقتصادی میپردازیم، به نمونه‌های جهانی مثل آمازون اشاره میکنیم و خواسته های خودمون رو از دولت جدید در بخش اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک مطرح میکنیم، چالش های بخش آی سی تی و اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک رو بررسی میکنیم، از محدودیت ها و فیلترینگ اینترنت بگیرید تا زیرساخت ها و همینطور دسترسی پلتفرم های داخلی، به بخش مالی و تأمین مالی اشاره میکنیم، از آموزش و ترویج و فرهنگسازی اقتصاد دیجیتال براتون میگیم و ارتباط با بخش خصوصی که حاکمیت و دولت جدید میتونه بیشتر در سرلوحه کار خودش قرار بده و بودن در فضای گفتمان که قطعا میتونه انگیزه بخش باشه. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. گفتگو میکنیم با مهمانمون مریم محبی فیروزآبادی که استاد دانشگاه و مشاور بازارهای مالی هستن. خانم محبی سلام، وقتتون بخیر، به بارکد خیلی خوش اومدید.
درود، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همراهان عزیز برنامه بارکد.
خیلی ممنونم خانم محبی. علاوه اینکه درس میدن، فرهنگسازی میکنن، مشاوره میدن، دو تا کتاب خیلی جذابم دارم به اسم فرهنگ اصطلاحات بازارهای مالی و چرخه و مقررات اسنادی ریالی که بیشتر در حوزه بانکی هستش. میخوام اول این دو تا کتاب بگید به درد کیا میخوره و به چه چیزایی توش پرداختید.
فرهنگ اصطلاحات بازارهای مالی، همونطور که خودتون در جریان هستید، بحث بازارهای اقتصادی و بازارهای مالی در جهان و مشخصا در ایران همینطور در حال گسترش هست. با پیشرفت تکنولوژی واژه هایی که در این بازارها استفاده میشه هر روز بیشتر میشه و هدف من از تألیف این کتاب این بود که بتونم یک دایره المعارف و یک فرهنگ، یک مجموعه ای رو تهیه کنم برای افرادی که وارد این بازار میشن و میخوان از واژه های تخصصی استفاده کنن. یعنی در واقع کتاب فرهنگ اصطلاحات مالی حدود 15,000 کلمه و یا واژه ای که در بازارهای مالی جهانی در حال حاضر استفاده میشن رو ترجمه، تألیف و تعریف کرده.
خیلی هاشو احتمالاً شنوندگان به گوششون خورده نمیدونن چیه و کمکشون میکنه این کتاب. بله، ما قرار هستش که حالا از این به بعدم در برنامه بخشی رو داشته باشیم 4-5 دقیقه‌ای و این اصطلاحات بازارهای مالی رو توسط خانم محبی داشته باشیم. اون بخش هم قطعا خیلی کمک میکنه، یعنی کتابه رو ما یه جوری صوتیش میکنیم در برنامه بارکد و در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. خب خانم محبی خیلی ممنونم. تعریف مریم محبی از اقتصاد دیجیتال چی هست که بعد بپردازیم که مطالباتمون حالا تو این بخش از دولت جدید چیه؟
ما به صورت سنتی وقتی که در رابطه با اقتصاد صحبت میکنیم، یعنی اون بخش مالی ارتباطات تجاری رو با هم بررسی میکنیم. یعنی ما زمانی که میایم به صورت سنتی در رابطه با مراودات مالی و یا مراودات اقتصادی صحبت میکنیم، یعنی در واقع یک فضایی رو در نظر میگیریم که در اون فضا یک تولیدی صورت میگیره. حالا این تولید میتونه تولید کالا باشه، میتونه تولید خدمت باشه، میتونه هر چیزی باشه. تولیدی صورت میگیره و خریداران و فروشندگانی که برای خرید و فروش این تولید گرد هم جمع میشن و یک مراوده مالی صورت میگیره. خب حالا در اقتصاد دیجیتال این فضای گرد هم آمدن خریدار و فروشنده و یا حتی افرادی که میخوان اطلاعات مالی کسب کنن، چون معمولا افرادی که وارد حوزه تجارت میشن همشون خریدار و فروشنده نیستن، ممکنه ما بخشای مشاوره رو داشته باشیم، ممکنه افرادی باشن که فقط بخوان دیتا و یا اطلاعات رو خریداری کنند یا اینکه اصلا اطلاعات رو بدونن. حالا این افراد کجا گرد هم جمع میشن؟ یک فضای غیر متمرکز به نام دیجیتال. پس ما میتونیم بگیم اقتصاد دیجیتال در واقع یک فضای جدیدی هست که موازی با فضای فیزیکی اقتصادی طراحی شده و در بستر اینترنت میتونه بسترسازی کنه برای مراودات مالی و تجاری.
چه عالی. و به نظرتون دنیا توی اقتصاد دیجیتال کجاست؟ ما کجاییم؟
در حال حاضر خب خودتون میدونید مثلا ما شرکت هایی رو داریم مثل آمازون که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا رو به خودشون تخصیص دادند، یا ما سیلیکون ولی رو داریم در
آمریکا
که به هر حال شرکت های بسیار مهمی هستند که در کنار سخت افزار به تولید نرم افزار روی آوردند.
مثلا مهد و شروع اقتصاد دیجیتال یه جورایی از اونجا بود.
دقیقاً همینطوره. شروع و رشد تکنولوژی باعث شده تا نیاز افراد به اقتصاد دیجیتال افزایش پیدا کنه و داریم میبینیم که زمانی که ما از رشد اقتصادی صحبت میکنیم، یه بخش بزرگی از این رشد اقتصادی مرتبط میشه با توسعه و گسترش فضای اقتصاد دیجیتال. به عنوان مثال ما در حال حاضر کشور هند رو داریم که در حال حاضر میاد به صورت پیمانکار با هدف کاهش هزینه های مالی شرکت های آمریکا به صورت دیجیتالی خدمات اون شرکت ها رو ارائه میده. یعنی ما فردی رو داریم که در هند نشسته و داره خدمت رسانی میکنه به شرکت های آمریکایی،
به خصوص تو بخش فنی و برنامه‌نویسی و مارکتینگ و
حتی CRM، ارتباط با مشتریان. یعنی مثلا یه شرکت امریکایی میخواد یا حالا اروپایی میخواد خدمتی رو به صورت آنلاین و یا به صورت غیر حضوری به مشتریان خودش ارائه بده، این فردی که یاری رسان هست و خدمات پشتیبانی رو ارائه میده اصلا متمرکز نیست در اون اروپا یا امریکا یا استرالیا، در کشور خودش نشسته، در هندوستان نشسته، معمولا هم با هدف کاهش هزینه، چون هم از محل از منظر
نیروی
کار و هم فضای کار به مراتب قیمت ها ارزان تر هست. برای همین شرکت های کشورهای پیشرفته تر با هدف کاهش هزینه هاشون میدونن به صورت دیجیتال از خدمات این افراد کمک میکنن.
آره.
کمک میگیرن. میگیرند.
خب من به حال شما هندو مثال زدید، ولی فکر کنم کشورهای با زیادی هستن، مثلا بنگلادش رو داریم، آره فیلیپین رو داریم، کشورهایی که به خصوص آسیایی هستن و خیلی از حالا تو بعضی فیلم ها و سریال ها میبینیم که طرف نشسته مثلا تو کشور خودش 100 نفر آدمن و دارن کلیک میکنن که مثلا اتفاقی برای یک سایت بیفته یا برای کسب و کار بیفته. یعنی من فکر میکنم آره این فضای خیلی زیاده، ولی خب هند به خاطر اینکه دومین کشور پر جمعیت دنیاست خیلی. و ما کجاییم تو این قضیه اقتصاد دیجیتال به نظرتون؟
دقیقاً همینطوره که اشاره کردید. حالا ما کجای اقتصاد دیجیتال دنیا قرار داریم؟ خب ما یه سری پیشرفت‌های محسوسی داشتیم. بی‌انصافی اگر بخوایم بگیم که ما پیشرفت‌هامون خیلی محسوس نبوده. ما به نسبت مثلا 10-15 سال گذشته رشد‌های بسیار زیادی رو داشتیم. به عنوان مثال در همین حالی که ما الان داریم با هم صحبت می‌کنیم، شرکت‌های پیمانکاری هستند که در ایران به صورت پیمانکاری در پارک‌های فناوری متمرکز شدن و اومدن با هدف کاهش هزینه CRM شرکت‌های بزرگ رو به خودشون اقتصاد تخصیص دادن. یا ما فناوری هایی رو داریم که اومده با هدف کوتاه‌تر کردن فاصله بین خریدار و فروشنده، بخوام حالا متمرکز صحبت کنم، اپلیکیشن های تمامی اینها پیشرفت هایی هست که ما در حوزه اقتصاد دیجیتال داشتیم، اما خب فاصله بسیار معناداری رو داریم با کشورهای پیشرفته. البته که به من نظر میرسه که ما رشدمون رشد سریع و چابکی بوده، متخصصهای خیلی قوی داریم توی کشور و توانمندهای زیادی داریم در اقتصاد کشور که بتونن این حوزه رو به رشد و بهره‌وری برسونند.
بسیار عالی. من آرش سروری هم اینجا بارکد رادیو اقتصاد، مریم محبی فیروزآبادی مهمان ماست و در مورد اقتصاد دیجیتال داریم باشون گفتگو میکنیم. اما خلاصه این بخش مالی، ارتباطات تجاری، مراودات اقتصادی، تولید کالا یا خدمت، خریداران و فروشندگانی که در یک فضای دیجیتال به این قضیه میپردازن، از مثالهایی در سیلیکون ولی شروع کردیم و به کسب و کارهای خودمون رسیدیم. کشور هند رو به عنوان یک اقتصاد دیجیتال پویا مثال زدیم و از شرکت‌های پیمانکار در پارک‌های فناوری کشور خودمون هم گفتیم. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب بریم با هم دیگه بخش اول برنامه‌مون که حاکمیت دیجیتال هست رو با علیرضا بزرگمهری دنبال کنیم. چند دقیقه آقای بزرگمهری از حاکمیت دیجیتال که خیلی هم مهم هست و ما در هست در ادامه برنامه هم انتظاراتمون رو از این بخش بگیم، بشنویم و برگردیم.
همراهان گرامی برنامه رادیو اقتصاد، درود. از اینکه با ما همراه بودید در هفته‌های قبل سپاسگزاریم. در ادامه مباحث دفعه قبل که ما داشتیم راجع به مهارت‌های یکی از عناصر کلیدی تیم تحول کسب و کار یعنی آرت صحبت می‌کردیم، در رابطه با توصیف مهارت‌ها و وظایف فردی صحبت می‌کردیم به اسم پروداکت اونر یا صاحب محصول. کلی از مهارتاشو تا الان گفتیم. یه مهارت مهم دیگه امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم. گاهی اوقات ما در تولید یک محصول ممکنه استانداردهای لازم برای اینکه اون محصول رو بتونه منطبق کنه بر سرویس و زنجیره ارزش رو ممکنه ندونیم. اینجاست که استانداردهای مدیریت سرویس پا به عرصه وجود میگذارن و اهمیتشون غالب میشه. بسیار مهمه که پروداکت اونر کاملا درک درستی از استانداردهای مدیریت سرویس یا انترپرایز سرویس منیجمنت داشته باشه. از جمله یکی از پیشروترین این استانداردها در حال حاضر ITIL ورژن 4 هستش که اختصار ITIL 4 گفته میشه. در گذشته ITIL ورژن 3 مبتنی بود بر IT سرویس منیجمنت، یعنی متمرکز بود بر مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات. اما ITIL 4 در واقع به طوری تدوین شده که بتونه انترپرایز سرویس منیجمنت یا مدیریت سرویس های بنگاهی و سازمانی رو به طور کامل به عهده بگیره و به صورت یک پارچه. درک درست این موضوع برای کسی که میخواد پروداکتی رو تولید کنه که نیازهای کسب و کاری رو از لحاظ سرویس ها مورد پوشش قرار بده بسیار دارای اهمیته، برای اینکه بتونه بر اساس اون استاندارد و فریم ورک این سرویس ها رو پروواید بکنه، فراهم بکنه. این یکی دیگه از مهارت هایی هستش که پروداکت اونر ها یا پروداکت منیجر ها باید قادر باشن در خود پرورش بدن. برای این منظور مطالعه چارچوب ITIL 4 بسیار توصیه میشه، همونطوری که در دفعه قبل وقتی راجع به سیف، متدولوژی سیف صحبت کردیم، توصیه کردیم که دوستان روی متدولوژی سیف مطالعه کنن به عنوان یک متدولوژی مقیاس پذیر به روز جهان در حوزه تحول دیجیتال. یکی دیگه از مهارت‌هایی که ما اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم و بسیار مهمه، مدیریت ریلیز محصولات. ریلیز محصولات یعنی اینکه یک محصول از چرخه طراحی و تولید و توسعه و تست در اومده باشه و آماده بشه که بره برای مشتری. خب حالا در این پروداکت اونر باید چی بدونه؟ باید بدونه که این ریلیز یا این ارائه به مشتری در این نگارش، در این ورژن شامل چه ویژگی‌هایی بوده، چه درخواست‌های اولیه‌ای رو داره پاس می‌کنه یا پوشش میده، چه مواردی رو شامل میشه، احیاناً با چه چالش‌هایی ممکنه مواجه بشه که براش پیش‌بینی منابع در نظر گرفته بشه. مثلا ممکنه این ریلیز یا این ارائه نیاز به حافظه بیشتری داشته باشه، نیاز به منابع پردازشی بیشتری داشته باشه و اینها چگونه مستند بشه که بعدها ما بدونیم این مسیر در چه گام‌هایی پیش رفته، با چه استپ‌هایی روبرو بوده، برای هر کدومش چه کارهایی انجام دادیم و چرا. این مستندسازی بسیار دارای اهمیته. بسیار سپاسگزاریم که ما رو میشنویم. در قسمت بعدی امیدواریم که بخش عمده‌ای از مهارت‌های پروداکت اونر رو بتونیم به اتمام برسونیم. سپاس.
ممنونم از علیرضا بزرگمهری اینجا در استودیو رادیو اقتصاد. مریم محبی فیروزآبادی با ماست. خانم محبی، به حال از حاکمیت دیجیتال گفتیم.
بله.
من میخوام با نگاهی به چالش‌های اقتصاد دیجیتال درخواستمون رو از دولت جدید بگم. به هر حال بخصوص معاونت علمی فناوری، صندوق نوآوری شکوفایی، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت سمت، فکر کنم اینا چیزایی که خیلی به اقتصاد دیجیتال ربط دارن، خود وزارت اقتصاد، وزارت کار، درخواستمون، چالشامون چیه و درخواستمون چیه؟
نه تعداد چالش هامون کم هست و نه تعداد درخواست هامون. یعنی ما هم در بخش اقتصاد دیجیتال با توجه به فضای اینتکت و یا فضای بکری که در این حوزه قرار داره، خب مطالبات ما بسیار زیاد هست و انتظار داریم که دولت جدید با پویایی زیاد به این بازار نگاه کنه و این بازار رو در قالب یک فرصت برای رشد اقتصادی در نظر بگیره. خب تو برنامه هفتم توسعه ما به وضوح و مشخصا اعلام شده که ما باید به رشد تولید ناخالص دست بله دو رقمی و حالا 8% رو مشخص کردن. یک بخش بزرگی از این رشد اقتصادی که مد نظر کشور هست میتونه در حوزه اقتصاد دیجیتال و بهبود بسترهای آنلاین و یا برخط اقتصادی کشور مشاهده بشه. انتظار داریم که دولت جدید با نگرش و رویکرد فرصت‌های بکر این بازار به حوزه اقتصاد دیجیتال نگاه کنه.
خانم مهبی، فکر می‌کنم یکی از دغدغه‌ها و چالش‌هایی که داریم، خب من با شاید هزاران مدیر کسب و کار آنلاین گفتگو کردم و صحبت می‌کنیم باشون در ارتباطیم، اولین چیزی که میگن محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ، خب به هر حال حالا تحریم‌ها رو ما داریم از خارج، ولی خب یه سری تحریم‌های داخلی هم آزاردهنده است. حالا دولت و رئیس جمهور یکی از گزینه‌هایی هست که خب تاثیرگذار هست در این حوزه. نظر شما چیه؟ چیکار میشه کرد تو این حوزه؟
قاعدتاً هر چقدر که ما در یک فضای اقتصادی، این فضای اقتصادی میتونه به صورت فیزیکی و یا به صورت دیجیتال باشه، هر چقدر که محدودیت‌های کسب و کار در این فضا کاهش پیدا کنه، احتمال رشد و شکوفایی اون حوزه بیشتر میشه. خب قاعدتاً همونطور که اشاره شد، بنا به مصلحت، بنا به دلایلی، یک فیلترینگی، یک محدودیت‌هایی در فضای اینترنت به وجود اومده و این محدودیت به صورت مستقیم روی حوزه کسب و کار تأثیر گذاشته. رفع و یا کمتر کردن این محدودیت ها قاعدتاً دست کسی که میتونه توی حوزه کسب و کار اقتصاد دیجیتال فعال باشه رو بازتر میکنه. البته تنها محدودیت و تنها مشکل فعالین این حوزه بحث فیلترینگ نیست،
بحث زیرساخت.
بله دقیقاً بحث زیرساخت ها هست، بحث سرعت و دسترسی راحت تر ما به اینترنت جهانی هست. خب ما سرعت اینترنتمون بسیار ضعیفه در مقایسه با کشورهای پیشرفته تر. این سرعت بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. در کنار سرعت، هزینه بالای دسترسی ما به اطلاعات جهانی از طریق فضای اینترنتی هم بسیار مهم هست. یعنی فعالین کسب و کار ما بعضا هزینه های بسیار هنگفتی رو باید برای دسترسی به اطلاعات داشته باشن. از طرف دیگه دسترسی به بسیاری از مقاله ها و یا اطلاعات فضای اینترنتی به دلیل تحریم هایی که ما داریم برای شرکت ها با محدودیت های جدی مواجه هست.
در بخش تبلیغات مارکتینگ آنلاین هم خیلی سخت هستش، بخاطر اینکه هم از اون سمت بسته شدیم هم از این ورم
همینطوره. یعنی ما در کنار تمامی این محدودیت هایی که هست، خودمون هم در مسیر توسعه پلتفرم ها خیلی نمیتونم بگم موفق نبودیم، ولی ظاهرا خیلی فعالیت نداشتیم. بعید میدونم در فضای کسب و کار فعلی ایران امکان توسعه پلتفرم ها نباشه.
داخلی منظورتونه؟
بله داخلی. ما میتونیم پلتفرم های بسیار جذاب و قابل رقابت با مشابه های خارجی رو داشته باشیم که متاسفانه این رویکرد هم مشاهده نمیشه.
داریم پلتفرم، ولی خب یا زیادن یا تجمیع نیستن
یا
بعضی کاربرا
بله فرندلی یوزر نیستن، یعنی راحت دسترسیشون یه مقدار مشکل هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما اومدیم یک پلتفرم یا یک اپلیکیشن خارجی رو برداشتیم، فقط اومدیم ترجمهش کردیم، فارسی سازیش کردیم، بومی سازیش کردیم، با نگرش مصرف کننده ایرانی بهش نگاه نکردیم. در واقع این پلتفرم ها و یا این سکوهایی که در اقتصاد دیجیتال دارن استفاده میشن، قبل از بومی سازی شدن باید نیاز افراد ایرانی رو مشاهده کنه، ببینه که یک فرد ایرانی چطور فکر میکنه و بعد برای اون فکر پاسخ بده. یک مثال خیلی ساده بخوام بزنم، شما زمانی که میاید به عنوان یک فارسی یک فرد ایرانی زبان دومی رو یاد میگیرید، میاید فارسی فکر میکنید، به اون زبان دوم گویش میکنید، همین باعث میشه که ما به صورت نیتی و یا به صورت خیلی چابک توی محاوره موفق نباشیم. در واقع باید فکر و گفتارمون رو با هم باید با هم همراستا کنیم. در حوزه اقتصاد دیجیتال هم دقیقاً میشه به همین موضوع اشاره کرد. بگیم که فکر کردن به عنوان مصرف کننده و در نهایت تولید بر اساس نیاز مصرف کننده ایرانی باید در نظر گرفته بشه در توسعه پلتفرم‌های فارسی. بنابراین یکی دیگه از موضوع‌های مهم ما در کنار محدودیت‌ها بحث توسعه پلتفرم‌های بومی‌سازی شده در کشور هست.
ممنونم. بخش دیگری رو با خانم محبی جلو بردیم، یه بخش کوتاه رو بشنویم. من خلاصه نکات این بخشم بگم و بعد ادامه بدیم. در این بخش به دولت جدید، اینکه با پویایی زیاد به اقتصاد دیجیتال بپردازه اشاره کردیم، از برنامه هفتم و رشد اقتصادیش گفتیم، بهبود بسترهای آنلاین و فرصت‌های بکر این بازار رو بررسی کردیم، به یک سری از چالش‌ها مثل محدودیت‌ها، فیلترینگ اینترنتی، زیرساخت‌ها، سرعت و دسترسی اینترنت اشاره کردیم و خانم محبی به دسترسی مشکل پلتفرم‌های داخلی اشاره داشتن. در ادامه هم بقیه چالش‌ها و خواسته‌هایی که از دولت جدید داریم رو بررسی می‌کنیم. شما بارکد رو می‌شنوید از رادیو اقتصاد. خیلی خوش برگشتید. پنجشنبه عصرگاه بارکد رو میتونید گوش کنید 16 تا 17، تکرارش جمعه 16 تا 17 هست. اگر برنامه رو نرسیدید گوش کنید، از ایران صدا میتونید اون رو دانلود کنید و بارها گوش کنید. خانم مریم محبی فیروزآبادی مهمان ما هستند. خانم محبی، به دو بخش و به خصوص چالش و خواسته از دولت جدید اشاره کردیم، بخش محدودیت ها، بخش زیرساخت، بخش پلتفرم های داخلی، دیگه به چی میتونیم اشاره کنیم؟
یکی از مهمترین موضوعهایی که افرادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند باهاش مواجه هستند، بحث حمایت‌های مالی هست. به هر حال در حال حاضر سیاست‌های دولت ما در حال حاضر که توسط بانک مرکزی اتخاذ شده، سیاست‌های انقباضی پولی هست. خب در این فضا دسترسی شرکت‌هایی که تمایل دارند توسعه پلتفرم‌ها و یا توسعه اقتصاد دیجیتال رو در نظر داشته باشند، دسترسیشون به تأمین مالی با مشکل مواجه هست. یعنی برای تأمین مالی، برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیازشون، برای هزینه هایی که دارند با مشکل مالی مواجه هستند. یکی از مهمترین خواسته های فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال دسترسی و هزینه پایین دسترسی به تأمین مالی این شرکت ها هست.
حالا یه بخشایی رو بخش خصوصی و وی سی ها و انجل اینوستر ها تامین میکنن، یه بخشایی هم خب میتونه وام ها و تسهیلاتی باشه که از سمت معاونت علمی و صندوق نوآوری در واقع برای دوستان در نظر گرفته شده، به خصوص شرکت های دانش بنیان، حالا شرکت های خلاق تا حدی و استارتاپ ها که فکر میکنم از اونها میتونن استفاده کنن. یه بخشی هم داریم که کراود فاندینگ و جمع سپاری و اینها که
دقیقاً در بورس، که ما در فضای بورس کشورمون داریم میبینیم که به هر حال شرکت‌های جدید رویکردهای خیلی قشنگی دارن، پلتفرم‌های خیلی خیلی کمک کننده‌ای طراحی شده، ولی خب گسترش این نوآوری‌ها نیازمند تأمین مالی هست. تأمین مالی چه از طریق وام، چه از طریق خود بازار سرمایه و غیره که اسم بردید، ما در این حوزه به شدت دچار مشکل هستیم و محدودیت‌های این حوزه هم روی کسب و کار فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال تأثیر گذاشته.
حالا ما به یه نکته‌ای هم که حالا عزیزان و بنیانگذاران مدیران اشاره می‌کنن، شاید نداشتن اگزییت پلن برای به خصوص کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ‌ها، ما بجز تاکسی اینترنتی که خب وارد فرابورس شد و اینها نمونه موفق دیگه ای نداشتیم و این کار سخت میکنه برای سرمایه گذاری و تأمین مالی. نظرتون چیه؟ یعنی یه چالشه دیگه، یه مقدار راحت تر بشه. الان خب فروشگاه اینترنتی میخواد وارد بورس بشه، فروشگاه های اندرویدی میخوان وارد بشن، یه مقدار فکر کنم سخته این قضیه برای کسب و کار آنلاین.
به نظر من تنها بحث خود کسب و کارهای آنلاین نیست که ورودشون به بورس با محدودیت‌های جدی و یا سختی‌های بسیار زیادیه. ما مشکل دیگه هم که داریم اینه که در طی 3-4 سال گذشته فضای حاکم بر اقتصاد بازار سرمایه ما هم فضای بیماری بوده. ما فعالین بورسی رو داریم در حال حاضر که خیلی رضایت ندارند از ساز و کار بورس.
بله،
دقیقاً از سال 99 به بعد تا الان ما در بازار سرمایه شاهد یک روند نزولی فرسایشی هستیم که در بسیاری از موارد عرضه‌های اولیه رو با چالش مواجه کرده. خب خود بورس هم به دلیل خروج سرمایه‌ای که داره مشاهده میکنه مجبور هست که عرضه‌های اولیه‌ای که حالا من به صورت مستقیم اطلاع دارم شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های استارتاپی که موافقت بورس رو برای عرضه اولیه سهامشون گرفتن، منتها این محدودیت‌ها باعث شده که این عرضه‌ها با تأخیر انجام بشه رو مشاهده میکنیم. بنابراین در کنار محدودیت‌هایی که از نظر